بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء. در ادامه احادیث اربعین دیلمی، حدیثی از ابو سعید خدری از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است. آدرس این حدیث جلد 74 بهار که بعضی از مجلدات بهار با اینها اختلاف چیز داره، 77 میشه، ولی این بهار جدید 74 صفحه 177. حدیث خود طولانیه، من سریع‌تر میخونم. قال خطبنا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقال ایها الناس انکم فی زمان هدنه و ان السیر بکم سریع وقد رأيتم الليل والنهار كيف يبليان كل جديد ويقربان كل بعيد ويأتيان بكل موعود. فرمود شما در زمان هدنه هستید. هدنه خب به معنی آرامش، آسایش، آتش بس، شبه صلح البته. و خود حضرت بعد مقداد سوال میکنه هدنه چیه؟ حضرت هدنه رو تفسیر میکنه زیر روایه که اون شرحشو میخوانیم. بعد پیغمبر فرمود در این دنیا، در این داره به اصطلاح که شما رو به حال خودتون رها کردن، با سرعت شما دارید میروید. شب و روز هر چیز نوی را کهنه میکند و هر دوری را نزدیک میکند و هر وعده ای را انجام میدهد. توجه این مطلب که ما در شرایطی هستیم که قرار آرامی نیست، زمان ما، عمر ما قرار آرام ندارد. اگر قرار بگیریم نابودیم، در حرکتیم دائما، و به قول اون شاعر موجیم که آسودگی ما عدم ماست، ما زنده آنیم که آرام نداره. موج حرکت، اگر آرام بشه دیگه اصلا موج وجود نداره. و به حکم این که دائما در حرکتیم، نوها کهنه میشوند و دورها نزدیک میشوند، وعده های آینده تحقق می‌یابد. با سرعت انسان نگاه میکنه، در یه مدت کوتاهی بچه ها جوان میشن، جوان ها پیر میشن، پیره هم دارن تون تون از دنیا میرن. وقتی ما یه نگاهی میکنیم به این آگهی هایی که به دیوارها میچسونن مربوط به رفات، واقعا مسئله همینه. با سرعت بچه های دیروز، جوانان امروز، جوانان امروز، پیران فردا، پیران فردا، مرحومین پس فردا. فرمود با سرعت همه چیز در حال گذره، مراقب باشید. بعد مقداد سوال کرد، شاهدمون اینجاست، فقال له المقداد یا نبی الله و من هدنه، فقال الدار بلاء و انقطاع. معنیش این است دنیا دار آزمایشه و دار انقطاع است. فراموش نکنید که دوران دوران است که شما رو به حال خودتون گذاشتن. خود نه، خداوند دستی به ترکیبتون نمیزنه، شما رو به حال خود گذاشته امتحان کند. اعمالی که انجام میدید فوراً مجازاتتون نمیکنه، در مقابل گناهان جریمتون نمیکنه، به حال خودتون رها کرده تا اینکه امتحان بدید. بعد یه دستور پیغمبر فرمود که این رو به صورت روایات مستقل هم خیلی جاها نوشتند. سلام علیکم. فرمود فإذاً تبسط علیکم الامور کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن. اگر کارها مشتبه شد، مانند شب سیاه و ظلمانی شد، دست به دامن قرآن بزنید که اینه شافع مشفع و صادق مصدق، هم شفاعت میکنه هم شفاعتش قبول میشود، هم صادق است هم خدا تصدیقش کرده. و من جعله امامه قاده الى الجنه، کسی که قرآن رو پیش روی خودش قرار بدهد خدا به سوی بهشت میبرد. و من جعله خلفه ساقه الى النار، کسی که قرآن رو پشت سر بیندازد او را به سوی آتش میراند. این تأکیدی که در این روایت و روایات دیگر روی قرآن شده و قرآن به صورت یه پناهگاه در تمام مشکلات، وقتی که فتنه ها تاریکی ها مانند شب ظلمانی، شبهات، گمراهی ها میاد به سراغ شما، دست بزنید به دامن قرآن، قرآن رو پیش روی خود قرار بدید، نه پشت سر. البته پشت سر انداختن قرآن دو معنی میتونه داشته باشد. به معنای این است که انسان بی‌اعتنایی بکنه. منظور از پیش رو بودن توجه، پشت سر بی‌اعتناییه. اما یه معنی دیگر هم میتونه داشته باشه. معنی پیش رو گذاشتن این است که قرآن استاد انسان باشه. پشت سر انداختن این است که قرآن ابزار انسان باشه. بعضی ها هستن پیش داوریشون کردن، تصمیماتشون گرفتن قبلن، بعد تصمیم قطعیه، یه خطی رو گرفتن، بعد میگردن آیه پیدا کنن که آیه منطبقه بر فکر اونها بشه. این من جعله خلفه. بعضی ها میگن ما تصمیمی نداریم، آنچه قرآن بگوید تصمیم ماست، ما استاد قرآن نیستیم، ما شاگرد قرآنیم، ما قرآن رو به عنوان راهنما میخواهیم نه به عنوان ابزار و وسیله برای نیل به مقاصد. ما قبلا تصمیمی درباره هیچ مسئله جز آن چه قرآن بگوید نگرفت. جعله امامه، ادینه جعله خلفه، انداخته پشت سرش. و لذا گاهی نگاه میکنی 10 تا 20 آیه در یه مطلب است اعتنا نمیکنی، اما یه آیه که ممکن است طبق بعضی از تفاسیر با فکر او منطبق شود میچسبه اون آیه. این پیداست، نمیخواهد قرآن رو مصداق من جعله و امامه قرار بده تا ساقه و الالجنه بوده باشد. نمیخواهد. شما اگر نگاه کنید این مذاهب انحرافی که در اسلام پیدا شده، خیلی هاشون به همه آیات قرآن استدلال میکنن. وهابی ها این اصلا این آیات قرآن برای اثبات کردن مقاصد خودشون. بعد که انسان نگاه میکنه اینه اون همه آیات روشن واضح اینها رو هیچ کدام ندیده اعتنا نمی کنن، ولی یه آیه دو پهلو بله این رو گرفته تطبیقش میکنه بر مقصود خودش. و ها کذا گروه های گمراه دیگر. مهم این است که قرآن راهنمای ما باشه، مهم این است که جهل و عمامه باشه، مهم این است که در مشکلات واقعا پناه به قرآن ببریم. مصداق این آیه باشیم. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. تا تسلیم مطلق نباشند اینها مسلمان نخواهند شد. الاسلام و تسلیم. من خودم یه اعتقادی دارم، اون رو میخواهم به اسلام تحمیل کنم، این غلطه، این اسلام نیست، این خیشتن پرستی است، خود پرستی است. قرآن میگه ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، نه تنها تسلیم ظاهری باشن، قلبنم در مقابل حکم تو احساس ناراحتی نکنه. آنچه تو میگویی ظاهرن و باطنن هر دو بپسندن. مال اصلا با این همه تأکیداتی که روی قرآن است و روی این کتاب الله، در حوزه های علمیه قرآن اون جایی که باید داشته باشد نداره. مثلا این معانی بیان مطول مختصر، سابقا خیلی مطول رو اهمیت می دادن، بعدم صحبت شد که بابا این مطول مطول است و تطویل بلا طائل است، آمدن روی مختصر. من عقیدم این است، نه اون مطول نه اون مختصر، هیچ کدامش دردی را دوا نمی کنه از طلبه. اگر اون مقدار اهمیتی که این معانی برن می دادن به خود قرآن اهمیت داده می شد، به تفسیر قرآن اهمیت داده. ما معتقدیم اصول دین ما، فروع دین ما، احکام ما، مسائل اجتماعی ما، مسائل اخلاقی ما، همه چیز ما، مسائل همش در قرآنه. معتقدیم همش در قرآنه. معذالک اون جایی که قرآن در حوزه علمی باید داشته باشه نداره. یه عده به قرآن خیلی اهمیت میدن، این وهابی ها و امثال اینا، فقط به الفاظ قرآن. موقعی قرآن میخونن فقط تجویدش است و کجاها باید ترقیق صوت بشود، کجا تفخیم صوت بشود، اما محتوای این آیات تفخیم و ترقیق چیه؟ هیچ اشکال ندارن. وقتی که یه نفس اون قاری قرآن میخونه الله الله میگن، اما وقتی آیات قیامت و آیات تکان دهنده باشه الله الله نداره، چون یه نفس نخونده الله الله میگن. یعنی یه عده که اصلا قرآن رها کرد، یه عده فقط چسبیدن به الفاظ قرآن. محتوای قرآن در میان مسلمین حتی در حوزه های علمیه متاسفانه اون چنان که باید نیست. قرآن واقعا باید کتاب درسی بشه. من عرضم این است که حالا اگر درس تفسیر هم نمیخوانید حتما یه مباحثی از تفسیر داشته باشید. بعضی ها من میشناسم از مدرسین شاید 30 ساله 20 سال 30 ساله مباحثه تفسیر بین خودشون دارن. از اون وقتی که بچه طلبه بودن تا حالا که پیر مرد نیست. این بحث تفسیری دائما داشته باشیم. تفسیر هم به عنوان این که قرآن چی میگوید، نه من چی میجویم، این صورت. و من معتقدم خیلی برکات داره، یه نورانیتی داره. ما هرچی با قرآن کار کردیم یک نور و صفا و یک درک و دید تازهی عائدمون شد. میخوام بگم اصلا روشنایی فکر انسان اون مدتیست که با قرآن کار میکنه. این مدتی که ما به سم خودمون این کار جزئی رو با قرآن داشتیم، یک واقعا روحیه تازه انسان در خودش. و این قرآن چیز عجیبی. سوره حمد رو ما یه عمر داریم میخونیم تو نمازها. من تازگی داشتم سوره حمد میخوندم، داریم نیست که یه چیز تازهی دارم از حمد میفهمم که در تمام عمرم که این سوره رو خوندم نفهمیدم. این معلوم میشه قرآن اینقدر عمیقه که اگر یه دورم اول تا آخر تفسیر رو بخونی از نو باید بیاد. ما یه دوره تفسیر قرآن خب می‌خواستیم بنویسیم از اول تا آخر نوشتیم. حالا که شروع کردیم به کار تفسیر موضوعی می‌بینیم نه خیلی چیزا بوده که در اون دوره تفسیر ترتیبی نفهمیدیم، یعنی مطالب تازه‌ای بکری تو این تفسیر موضوعی داره آدم پیدا می‌کنه. و باز انواع دیگری تفسیر است آدم بده جلو. قرآن یه دریای بزرگی است و چرا مورد بیمهری در میان اهل علم؟ هم خوندن قرآن اصرار بهش داشته باشید، هم فهمیدن قرآن و هم عمل به قرآن. سه موضوع: خواندن قرآن، فهمیدن قرآن، عمل به قرآن. و بدانید به شما خیلی روشنایی میدهد، خیلی نورانیت فیضا تبسط علیکم الفتن فقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن فمن جعله امامه ساقه الى الجنة ومن جعله خلفه قاده الى الجنة ومن جعله خلفه ساقه الى النار. اما بحث اصولمون بحث در این بود که آیا آیت مفهوم داره یا نداره. به اینجا رسید بحث که در مقابل اقوال سگانه که یکیش تفصیل بود و تفصیل چهار رقم تفصیل بود که ریشهش مشابه بود، ما رسیم سراغ قول به تفصیل و گفتیم ما فرقی بین قید حکم و قید موضوع نمی فهمیم. ما تمام غایات رو قید حکم می دانیم، همش قید حکم است، قید موضوع نیست. دلیلش هم این است که این جار و مجرور که الا و متعلقش بوده باشه در تمام اینجاها می خورد به بله حکم. حالا اولا گفتیم که الان میرسم من به اون همان از که عرض کردم، الان میرسم مثال ایشون رو هم این مثالشون هم من یادداشت کردم. بله ما دو تا مطلب گفتیم، یکی این است که گفتیم قیود همه بالمعال برمیگرده به حق، بعضش بالواسطه است بعضی بلاواسطه. مطلب دوم که گفتیم در رایت که تمام قیود برمیگرده به حکم مستقیمن بلاواسطه، جار مجروره، جار مجرور متعلق به همون فعله. اتم الصیام الالیل الالیل به اتم موز ارسلو وجوهکم و ایدیکم الالمرافق الالمرافق متعلق به ارسلوز. حالا در صفت ممکن قید موضوع باشه بالواسطه به حکم بخورد، اما در غایت دائما قید حکم است مستقیما و بلاواسطه. این مطلبی بود که دیروز داشت. حالا پس این تفسیری که مرحوم آخوند ذکر کرده است، ما این تفسیر رو تفسیر موجهی نمی و اما این بیانی که مرحوم محقق نائینی داشت، تفسیری که ایشون داشت، من عبارت ایشون رو هم نوشتم چون عبارت یه ابهامی هم داره. مرحوم محقق نائینی طبق آنچه در اجزاد و تقریرات اینطور می فرماید المتعلق و الفعل المذکور فی الکلام، ایشون اینو قبول کرده، متعلق جار مجرور دائما اون فعلی که مذکور فی الکلام، فهو قید للحکم دائما. نه اون داره برای ما تفسیر نده، اون برای ما تفسیر. من این عبارت نوشتم که دیگه امروز بحثی نباشه، این عبارتی چون متن عبارت من نوشتم یه چشه کلمه اضافی بود نمیشتم، ولی اینا این عبارت. فهوان قیدون للحکم دائما، نه جار مجرور قید حکمی، میگه قال ایشون نمیشه. ایشون میفرماید المتعلق متعلق جار مجرور و الفعل المذکور فی الکلام. متعلق جار مجرور اتموها اغسلوها فعلی که مذکور فی الکلام. فهو پس این قایت قید للحکم دائما چون به فعل میخور. نه فی ما ازا قامت قرینتون علا دخول الغایه فی حکم المغلا، اگر قرینه قائم بشود که غایت داخل در حکم مغلا است. مثل چی؟ کما فی سر من البصرت الى الکوفه. اینجا قرینه قائم شده که غایت جز مغلا است. اینجا میگه تعارض ظهورین میشه. کانا ظهور القید فی رجوعه الى الجمله، اون ظهوری که داره که ظهور به جمله قید به جمله میخوره به فعل میخوره، معارضن به چی؟ به ظهور کونهی بینن للمعنن افرادی معارض میشه به ظهور کونهی بینن للمعنن افرادی. یعنی موضوع معنی افرادی که ایشون میگه مرادش موضوعه در مقابل فعل است که جمله من جهت مناسبت ذالک لدخول الغایت فی حکم المغیر. میگه نه این که غایت داخل در مغیر شده، کوفه داخل در مغیر شده، این قرینه میشود به این که بگیم قید میخورد به موضوع و قید نمی خورد به حکم. اون وقت چی میشه؟ فیکون ظهوران متصادمه. پس یه ظهوری داشتیم در تمام غایت ها که جار و مجرور متعلق به حکم به فعل، این ظهور گاهی معارض میشود به یه ظهور مقابلش اون جایی که غایت داخل در مغیر باشه، اون وقت این تناسب پیدا میکنه به این که چون غایت داخل در مغیر است هر دو مربوط به موضوع، پس قید هم قید موضوع باشه. میگه حالا که ظهور آن متصادمان شد اگر از هری داره اخذ میکنین، ظهور در قید حکم بودن یا ظهور در قید موضوع بودن، اگر از هری هم نداشته باشد کلام مهم مجمل بدون مفهوم میشود. این کلام مفهوم محقق ناقینی هست. این کلام از دو جهت قابل بحثه. از اجزاد تقریبا چی؟ چی گفتم؟ ثابته؟ ضابطه اصلی که فرق میکنه، یعنی نه قبل بعد باشه مال ایشون نیست، اون مال مرحومه. نه مالی بله. خب ممکن ایشون هم گفته باشه در جای دیگه در غیر اجرد از تغییرات که این داره. ایشون تفصیلش اینه، خیلی هم مفهوم غایت و مختصر محدود میده. دو تا سوال ما داریم. اولا ایشون از کجا برایشون ثابت شد که در سر من البصرت الی الکوفه غایت داخل در مغیر است؟ از کجا؟ نخیر خارجی سر من البصرت الی الکوفه، این کجاش داری که غایت داخل در مغیر است که اینو پایه قرار داده؟ سلم نظور داشته باشی بگرم از کجا؟ ها چه قرینه که این کلام هست که غایت داخلی در مغیر است؟ اون حرف مرحوم آخونده است، اون کاری به این نداره. این استدلال یعنی این مثال که خصوص این مثال ظهوری داره غایت در مغیر است، این که ما نمیدونم. بله تا اولین مرحله کوفه، تا اولین حد کوفه تا اونجا، اما وارد کوفه بشو کجا برو نداره. نه تو بیابون نه، توی اول دروازه وارد بشو، تا اینجا دستور داده. اما نگفته تا کجا برو کجا خانه چی، بعدش که نگفته چی. بله منزل در این در صورتی هست که در صورتی هست که دنبالش هم یه چیزی بگه، بگه سر من البست الکوفه و ازاد خلط الکوفه فکر منزل کذا و کذا، یه دنباله میخواد بلا این این چیزا نمیرسونه. حالا اجازه بدید، حالا سلمنا سلمنا که از قرائن خارجیه شما این مطلب رو بگم، ولی بالاخره این جار مجروبه ها متعلق به چیه؟ متعلق به حکمه، متعلق به موضوع این قید. سر من البصره، این من البصره به چی متعلقه؟ الالکوفه، هر دو به سر، پس هر دو به حکمه، ولی اون داخل مقیم باشه بالاخره قید و حکمه.
مرکبه
از حیعت
و ماده،
هر چیه؟
مال خود حکمه،
این که
مقید
کدوم
یکی از
این دوتا
هست؟
همش مقید هیئت، همه به هیئت متعلق. حالا دلیلش میرسم عرض میکنم، اینا همش معنی سر من البصرت الالکوفه این است یجب علیک السیر من البصرت، باز من البصرت میخواد یجب، یجب علیک السیر من البصرت، یعنی یجب من البصرت، یجب علیک السیر یجب الالکوفه،
یعنی تا کوفه واجب است.
بله تا کوفه سیر کردن، تا کوفه واجب است، نه سیر سیر ما نمیگه سیر من البصرت الالکوفه واجبون، جار و مجرور متعلق به فعل همه جا، سیر من البصرت الالکوفه جار و مجرور متعلق. حالا من با تجزیهش نمی کنم، بذارید تجزیهش نکنم بهتره، من با مرحوم محقق نائینی عرضم هست، من میگم حالا در این جمله بالاخره شما اینو قید حکم میدونید یا قید موضوع میدونید و حسب ترکیب عربی به چی میخوره؟ ایشون میگه قید فعله، ایشون میگه قید فعله، پس میخوره به اون سر. پس روی حسابی که ایشون داره، من با ایشون دارم میگم، ایشون میگه ظهور داره که قید ها، اگر اینطوری هست با این که قایت هم داخل در مقیا هست، باز هم جار مجرور متعلق به فعل، همونطور که جاهای دیگر میگفتید متعلق به فعل، اینجا باز متعلق به فعل، باز ما نمیتوانیم عدول از این ظهور کنیم و به ظهور دیگری بیان. من شما نمیگه متعلق به فعل بودن معیاره، اینجا با همه قرائن هم باز متعلق به فعله و متعلق به چیز دیگری نیست، بالاخره جار و مجرور شما نمیتونی منکر بشه که متعلق به سر. حالا سر به قولش به حیات بخور، به ماده بخور، هر چه هر جو میگی اینجا بگی، مرحوم محقق نانی که جدا نکرده حیات ماده، میگی بخور به حیات، خب اینجا به حیات میخوره. فعلاحازا اصلا این تفصیل تفصیل روشنی نیست که ما فرق بذاریم بین اونجایی که قایت جز مقیاس یا قایت جز مقیانی بخواهیم این مطالب رو فرق بذاریم. این و اما اون چه بالاخره این جار مجرور از حسب ترکیب کلامی به چی میخوره؟ به فعل میخوره یا نمیخوره؟ به فعل میخوره. ایشون دیگه تفصیلی نداره فعل به هیئت ماده. حالا و اما اجازه فرمایید، حالا سؤالی بود یه خودم پیش بده بعد و اما چیزی که در محاضرات این تسلیس اقسامی که کردم گاهی میخورد به حکم، گاهی میخورد به متعلق، گاهی میخورد به موضوع، اینطور دارن میخواییم ببینیم در کلام که واقع شد بین اینها چه تفاوتی هست؟ بین اتم الصیام الی اللیل که این رو مثال میزنید برای قید فعل باشه و بین بله فغسلوا که اینجا میگید قید موضوع بوده باشد، چه تفاوتی است؟ آیا الی المرافق متعلق به اغسلوس یا متعلق به ایدیکومه؟ به کدومه؟ مطالب ارسلوه. نتیجه کلام ایشون این است که الی المرافق متعلق به محذوفی باشه، محذوف غیری باشه برای ایکم. ایکم از ثابتت الی المرافق، لابد باید این رو از قبیل ظرف لغو بگیره که این رو متعلق به یه محذوفی بدانه و اون وقت این رو وصفی بداند برای ایکم، در حالی که خب این از نظر ترکیب عربی لست هر کس بدن اقسلو وجوهکم و ایکم الان مرافق، یه الان مرافق جار مجرور میکنه به اقسلو، اقسلو الان مرافق بشوی تا اینجا. آیا اینجا واقعا ایشون متعلق به ایکم میدانه؟ این که خلاف ظاهر همونطور که محقق ناینگو همه این اله ها جار مجرور به فعل میخوره، به اسم نمیخوره در کلمات، که من بگم سم معتم و سیام الالل الالل به اتمو میخوره، اما اقسلو ایکم الالمرافق به ایکم میخوره. قرار این تسلیس اقسامی که ایشون کردن، اینها رو از هم جدا کردن، این جدایی بین اقسام با به حسب تراکیب لغوی ما جدایی نمیبینیم از نظر ادبیات عربی، همه اینها متعلق به فعل است. تمام این اقسامی که هست، کما اینکه کلش این طاهر حتی تعلم، اونم حتی میخوره به طاهر، طاهر که جانشین فعل دیگه، طاهران جانشین فعل، پس هر سه مثال میخوره به فعل، هر سه به فعل میخوره. چطور است که ایشون تفسیر قائل است دو قسمش مفهوم ندارد، یه قسم مفهوم دارد؟ قسم اول مفهوم دارد که قید به فعل میخوره، اما قسم دوم ببخشید که قید به حکم میخوره مفهوم دارد، قسم دوم که به فعل میخوره، قسم سوم که به موضوع میخوره، هیچ کدام از اینها مفهوم ندارد. متعلق
موضوع
چه نه
بوده
سیام هم موجود هست هم متحدده بوده بوده که نمیشه عتم و سیام. البته عتم و سیام چون عتم و جدا شده از سیام، سیام به صورت متعلق در آمده،
موضوع هم هست،
موضوع نداره، موضوع های باشه یوم هست، یوم مذکور نیست در کلام. عتم و سیام فلیوم الالله، سیام سیام متعلق سیام یا اگر باشه اتمام همون حکم حکمه خود
حکمه،
یعنی وجوب اتمام، وجوب تکمیل، یعنی ادامه بفرمون، ادامه سو ادامه متعلق به هر صورت من یه جمله بیشتر عرض نمی کنم. من میگم این تسلیسی که ایشون درست کردن یه جا به حکم میخوره، یه جا به متعلق میخوره، یه جا به موضوع میخوره، این از نظر ترکیب ادبیات عربی که همش یه رقم تعلق به فعل پیدا میکنه، به حکم هر متعلق پیدا میکنه، جار مجرور به فعل میخوره، فعل هم که شما مستاق حکم میدونید، اگر به ماده میزنید همه جا به ماده میخوره، اگر به هیئت میزنید همه جا به هیئت میخوره. بالاخره تفاوتی بین این امثله که ذکر میکنید نیست. چطور بعضی را قید موضوع میگیرید، بعضی را قید متعلق میگیرید، بعضی را قید حکم میگیرید، در حالی که از نظر ادبیات عرب اینها یکسانه. این تفصیل هم با ظاهر کلام نمیسازد و اما این تفصیل مرحوم محقق العراقی، ای ماده میخوره همش به ماده میخوره، اگر به ماده میخوره همه به ماده میخوره، اگر به هیئت میخوره همه. من نمیدونم چه تفاوتی است بین این اله و اون اله از نظر ادبیات عربی، تفاوتی نیست، این چه بحثی است. و اما کدام حالا اون رو عرض میکنم. و اما کلام مرحوم محقق عراقی، ایشون می فرماید اگر ضابطی این است، اگر جلو باشد قید موضوع، اگر بعد باشه قید حکم. مثالی هم ایشون ذکر کرده، ما دیروز یه مثالی براشون ذکر کردیم، خودش یه مثالی ذکر کرده که از مثال ما قلیستره. ایشون میگه الوجه من قصاص شعر الى ذقن، الوجه وجه صورت من قصاص شعر الى ذقن یجب غسله فی الوضوء، صورت از رستنگاه تا ذقن واجب است شستن است در وضوء. اینو مثال میزنه برای اون جایی که مقدم شده. فرمود هر کجا مقدم شده قید موضوعه، هر کجا مؤخر شده قید حکمه. عرض ما این است که شما بالوجنان، این عربیه و عقیده شما این جمله، الوجه من قصاص شعر الى ذقنه یجب غسله فی الوضوء، این اصلا عربیه، این ترکیب اون عربیه. کدام عربی در هم صحبت میکنه؟ اگر کسی بخواد بگه میگه یک با قصد رچ من قصاص شعر الازده، ما بیان یه جمله به میل خودمون درست بکنیم، شکل شکل عربی باشه اما ترکیب ترکیب عجمی باشه، اون وقت بیان اینو شاهد بیاریم برای بله میشه دو جملهش کرد. عربی بخواد بشه باید بشه دو جمله، الرش من قصاص شعر الازده تمام شد یه جمله، صورت از اینجا تا اینجا، بعدم بگیم و یجب غسل او فی الوضوء، اگر دو جملهش کنیم عربی میشه. اما اگر بخواییم مبتدا خبرش بکنیم که الوجه من قصاص شعر الازدقن مبتدا باشه یجب غسل او فی الوضوء خبر باشه، این عربی هست که هیچ عربی همچین چیزی رو آشنا بهش نیست. بناهن علازالک بعد از دو جمله کار به ما دیگه نداره، دستی به ما پیدا نمی کنی. اما اگر یه جمله بوده باشد که شاهد بحثشون هست، بنابراین این تفسیری هم که ایشون درست کرده با این مثالی هم که بزیده که حتی مثالی که من یه روز زدم اون هم عربیست، الجلوس الى زوال واجب، کنم عرب میگه الجلوس الى زوال واجب، میگه یجب الجلوس الى زوال، الجلوس الى زوال واجب. این فارسیست در بیافه عربی و در شکل عربی. این نظیر اون بحثیست که یکی از آیون میگفت وقتی نجف بودم دارم میخواست عربی یاد بگیرم و شنیده بودم که من تا صحبت نکنم عربی یاد نمیگیرم، خجالت هم میکشیدم صحبت کنم بعد بگم بخندن از من. یه روز آمدم از نجف میخواستم بیام به کربلا، نگاه کردم تو ماشین دیدم هیچ کس جز عربا نیستن، عجمه خدا نیستن که بخندن. گفتم حالا یکی از این عربا رو گیر میادم از نجف تا کربلا عربی باش صحبت میکنم، زبانم روان میشه. این آقای محترم جلعان در یکی از مقامات صفحه اوله گوه وقتی ما رسیدیم به کربلا عربه رو کرده من با همون عربی مکسر الهی این جمله رو نتیجه من گفت، گفت آقای عزیز تو ما چرا این همه از نجف تو اینجا همه شارسی صحبت کردی من چرا عربی با من صحبت نگه؟ گفت من رحمیدم این خیال کردم اینا شارسیه. بله بعد اون گفت چرا یه ما تحصیل العربی اینطور. به هر صورت این عربی رو کردن ما مثل اون عربی که از اون نجف تا کربلا صحبت کرد اینا فارسیه. بله میگن عرب این جمله رو میگه نشونی عرب بدید، این جمله که بگیم الوجه من قصاص شعر الازدقن یجب و قصد و غلوزو، این جمله به این شکل نمیگن، عربی نیست این ترتیب عربی. بله که اشکال نده با نشون عرب بگیم، بگیم آقا این آقا شما قبول میکنی ترتیبه یا این فارسه فارسیه بگذر. و اما بقی الکلام، حالا نتیجه بگیرم نتیجه نگرستم اجازه چون وقت تمام میشه. خیلی خوب، حالا بعد نشان من بده من صحبت کنم. و اما تلخص من جمیع ما ذکرنا این است که غایت لها مفهوم، غایت مفهوم در همه جا الا مخرج به دلیل، اگر جای خارج به دلیل شد چرا؟ به علت اینکه ظهور این است که قید میخورد به فعل، وقتی هم که قید میخورد به فعل مفهوم داره. و نظر همه علما از اینا مفهوم فهمیدن، از همین علل مرافقی که شما مثال بزنید همه مفهوم فهمیدن. میگن در وضوع از اینجا تا اینجا بیشتر واجب نیست، همه مفهوم فهمیدن. همون مثالی که شما میگید مفهوم نداره، خودتون تو فقه که میرسید مفهوم میفهمید، به حکم میخوره. البته جارمتون متعلق به فعله، منتها فعل مشتمل بر حکم. عرض بنده این است، شما تمام این امثله‌ای که مثال میزنی، کل شیء طاهر حتی تعلم، نمیدونم اتم الصیام الی اللیل و هاکذا، مثال الی المرافق و امثال اینها، شما همه اینها رو، یا مثلا آیه شریفه درباره سوره، در سوره توبه، فاتموا عهدهم الى مدتهم، که می فرماید عهد این مشرکین همه لغو است، باطل است، الا الذين، اونهایی که با شما معاهده کردن، عند المسجد الحرام فاستقاموا فاستقام، تا اونجایی که می فرماید فاتموا عهدهم الى مدتهم، مفهومش این است مدت که تمام شد دیگه. نه، شما همیشه این مطالب رو در هر کجا اله ببینید غایت میفهمید، مگر اینکه یک قرینه از خارج اقامه بشه. مادام یک قرینه نباشه، پس غایت مفهومش ثابت است الا ما خرج به دلیل. منتهی این نکته رو عرض کنم که آخرین نکته است، میخواستیم در بحث دوم راجع به خود غایت که آیا جز مغیا هست یا جز مغیا نیست بحث کنیم، که مثل اینکه دیگه امروز وقت نداریم. نکته آخری که باید عرض کنم این از جمله های کل شیء طاهر، کل شیء لک حلال، اینها حسابش از بقیه چیزها جدا. اینها اصلا برای بیان حد حکمی، اصلا جمله در مقام تحدید حکمی، و ظهور اینها از جمله های دیگر اقرا و اظهر، و به عبارت دیگر جایی است که متعلق اونها و حکم اونها در واقع یه چیزه. ببینید شما میگید الما کله طاهر، این طاهر این خودش همون حکم وضعیه دیگه، نه این است یه حکمی هست یه متعلقی بوده باشه. اینجا یه حکمی متعلق نیست که احتمال بگیم قید به حکم بخوره یا به متعلق بخوره، نه، در اینجا غیر از خود پیلی نیست. الما کلهو طاهر، یا کلش این لکه حلال، حلال خودش حکمه، طاهر خودش حکمه، چیز متعلق دیگری در اینجا نداره که متعلق فعل باشه. یا به عبارت واضح تر، اون احکام تکلیفیه هست که یه حکم و یه متعلق داره، در احکام وضعیه یه حکم یه متعلق نیست، یه حکم یه موضوعه. این دقت کنید در این فرق، احکام وضعیه یه حکم یه موضوعه، یه طاهره یه ما. در احکام تکلیفیه سه چیزه، یه حکمه، یه متعلقه، یه موضوعه، یه وجوبه، یه صومه، یه یومه، یه وجوبه، یه قصده، یه یده، سه چیزه. اما الماء طاهرون که حکم وضعی هست، یه ماء یه طاهره، سومی هم داره؟ بله؟ سومی نداره. ولی زا اینها ظهورش در مفهوم خیلی قویه، چون دیگه متعلقی نیست که احتمال بدید قید بخوره به اون مصدر، به اون صوم، نه خیر، از اول یک چیز بیشتر نیست، یا موضوع است یا حکم. و قیدم که خود دست به طاهر فعلا حاضا این گونه تراتیب ظهورش در مفعول بیشتر است. شنبه انشاءالله الرحمن مقام ثانی رو میخوانیم که غایت جز مقیاس یا نیست.